استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر از تصمیم برای خروج نیروهای کشورش از افغانستان دفاع کرده و گفته که واشنگتن به اهداف خود در آن کشور رسیده است. اینکه آمریکا اکنون برای بیرون رفت افغانستان از چالش‌ها چی کرده می‌تواند، با یک آگاهی امور صحبت کرده ایم.
برای اینکه فشار بر مردم عام افغانستان کاهش پیدا بکنه، به وسیله مکانیزم‌هایی می‌تونه هم تعهداتی را از طالب‌ها برای تامین حقوق بشر.
در ادامه گزارش داریم در مورد وضعیت بیجا شده های ولایت پنجشیر.
از کوها برآمدیم زیر یک جوره کالا و یک چبله، دیگه هیچ چیز به خود نداریم، نه چوب سرخ داریم نه خوردنی داریم.
در مسائل بین المللی میشنوید که بوریس جانسن صدراعظم بریتانیا امروز در نشست در اسکاتلند به اشتراک کنندگان میگوید که مقابله با تغییرات اقلیمی را جدی بگیرند. و بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
چلتون جلغوزه افغانستان به چین رسید. 10 نفر به اتهام سرقت در کابل بازداشت شدند. تحریک لبیک پاکستان به راهپیمایی خود پایان بخشید. سخنگوی قصر سفید به کرونا مبتلا شده و تیم‌های کرکت انگلستان و سریلانکا امروز با هم روبرو می‌شوند. مشروع اخبار: وزیر خارجه چین رسیدن چلتون جلغوزه افغانستان به این کشور را یک علامه بزرگ همکاری میان دو کشور عنوان می کند. وانگ یی در توییت خود می گوید این صادرات افغانستان به میدان هوایی پودونگ رسیده است. وایمی افزاید که این تجارت به نفع هر دو کشور است و عواید آن به جیب دهقانان افغان می ریزد. حکومت طالبان دیروز خبر داد که محموله های جلغوزه را توسط طیاره کامیر به چین فرستاده است. چین که بزرگترین مشتری جلغوزه افغانستان محسوب می شود، سکتور خصوصی این کشور دو سال قبل یک قرارداد 2.2 میلیارد دلاری در این بخش با افغانستان امضا کرده است. مقام‌های امنیتی طالبان می‌گویند که 7 تن را به اتهام سرقت‌های مسلحانه در کابل بازداشت کردند. ریاست استخبارات حکومت طالبان خبر داده که این افراد را از منطقه پکتیاکوت حوزه 9 شهر کابل بازداشت کردند. این ریاست ادعا کرده که سارقین به زور و جبر داخل خانه‌های مردم شده و اشیای قیمتی آنها و موترهایشان را به سرقت می‌بردند. از سوی دیگر خبرگزاری باختر از بازداشت 3 تن دیگر به اتهام سرقت در ناحیه 11 شهر کابل خبر می‌دهد. 10 تن از پناهجویان افغان در یک لاری در مسیر شاهرای جرمنی یافت شدند. خبرگزاری دی پی آی جرمنی به نقل از پلیس گزارش داده که این پناهجویان در ایالت زاکسن‌هالت جرمنی از پارکینگ در عقب یک لاری پیدا شدند. پلیس گفته که راننده این لاری که باشنده رومانی است با پلیس به تماس شده و گفته بود که در عقب لاری خود صداها را شنیده است. ده پناهجوی افغان بین سنین 14 الی 20 سال در این لاری موجود بودند که به گفته آنها با کمک یک قاچاقبر در لاری جابجا شده بودند. حزب تحریک لبیک پاکستان پس از توافق با حکومت و راهپیمایی در روزه خود پایان داد. فعالیت این حزب در پاکستان ممنوع است. اشتراک کنندگان این راهپیمایی خواهان اخراج سفیر فرانسه و رهایی سعد رضوی رهبر حزب تحریک لبیک شده بودند. این راهپیمایی ها به خشونت نیز گرایید. حزب تحریک لبیک به خاطر نشر کاریکاتور پیامبر اسلام در یک مجله فرانسوی خواستار خروج سفیر فرانسه شدند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و مفتی منیب الرحمن یک رهبر مذهبی که در گفتگوها سهم داشتند دیروز در نشست خبری در اسلام آباد درباره این کنفرانس خبری جزئیات بیشتر ارائه نکردند. اما منیب الرحمن افزود که نتایج مثبت این توافق و جزئیات بیشتر آن در حدود یک هفته به ملت روشن خواهد شد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید به ویروس کرونا مبتلا شده. او قبلا واکسین شده بود. خانم ساکی اولین شخص بلند رتبه در اداره جو بایدن است که آزمایش کرونای او مثبت تشخیص شده است. او دیروز در حساب تویترش نوشت که آزمایش کرونای او مثبت است و علائم خفیف هم دارد. جن ساکی گفته که از روز سه‌شنبه با جو بایدن و دیگر مقام‌های قصر سفید تماس نداشته است. و تیم‌های کرکت انگلستان و سریلانکا امروز ضمن مسابقات جام جهانی با همدیگر روبرو می‌شوند. این بازی ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل آغاز می‌شود. انگلستان در رأس گروه خود قرار دارد و تاکنون سه تیم بنگلادش، وست اندیز و استرالیا را شکست داده. سریلانکا از سه بازی یکی را در برابر بنگلادش برنده شده است. تیم افغانستان که اسکاتلند و نامیبیا را شکست داده و در برابر پاکستان مغلوب شده، روز چهارشنبه در برابر هند بازی می‌کند. هند تاکنون دو بازی خود را به پاکستان و نیوزیلند باخته است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت به وقت کابل است. فرشته نگاه است ما شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه منم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که با محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان روی برنامه به توافق رسیده بودند که بر اساس آن قدرت به یک حکومت همه شمول به رهبری طالبان سپرده میشد. انتونی بلینکن اما میگوید که آقای غنی پیش از عملی کردن این توافقنامه از افغانستان بیرون رفت. این مقام بلندپایه آمریکا از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یک بار دیگر دفاع کرده و گفته که در آنجا به اهدافی که واشنگتن داشت دست یافتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
طالبان در 15 ماه آگوست بر کابل حاکم شدند و نظام جمهوری سقوط کرد. اما روشن شد که به قدرت رسیدن طالبان توان جنگی آنان نه، بلکه نتیجه یک توافق بود. توافقی که قدرت به طالبان انتقال می‌یافت، اما نه به شکل کنونیش. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا می‌گوید برنامه انتقال قدرت به طالبان با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان شریک ساخته شده بود و او هم با این برنامه موافقت کرده بود. آقای بلینکن در گفتگوی جدیدش با تلویزیون CBS گفته است آقای غنی این اطمینان را هم داده بود که اگر طالبان این کار را نکنند تا پای مرگ در مقابلشان خواهد جنگید.
من شب شنبه با رئیس جمهور غنی تلفنی صحبت کردم. بالایش فشار آوردم تا اطمینان حاصل کنم که او به برنامه انتقال قدرت به یک حکومت جدید به رهبری طالبان موافقت کند که در تلاش عملی کردن آن بودیم. آن حکومتی که همه شمول می بود و تمامی جهت‌های افغانستان در آن شامل باشد. او در تلفن به من گفت که آماده است، اما اگر طالبان این کار را نکند تا پای مرگ در مقابلشان جنگ خواهد کرد. اما تا فردایش او از افغانستان بیرون شد. من هفته ها و ماه ها با رئیس جمهور غنی کار کرده بودم.
اما آقای غنی که از افغانستان فرار کرد، چندی بعد در یک پیام ویدیویی درباره دلیل بیرون شدنش از افغانستان گفت که به خاطر جلوگیری از جاریشتن جوی خون در کابل عراق را ترک کرد. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به سقوط افغانستان میگوید هیچ اداره استخباراتی پیش بینی نکرده بود که این همه در جریان 11 روز اتفاق خواهد افتاد. با وجود سقوط حکومت افغانستان، آقای بلینکن از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور دفاع کرده و گفته که در آنجا به اهدافشان دست یافتند. وزیر خارجه آمریکا می‌افزاید آنان در حال حاضر نه تنها در حال بررسی خروج نیروهایشان از افغانستان، بلکه در حال ارزیابی حضور 20 سالشان در این کشور هستند. به گفته آقای بلینکن، آمریکا با طولانی‌ترین جنگ بیرون مرزیش پایان داده و رئیس جمهور بایدن این اطمینان را هم حاصل کرده که دیگر هیچ نسلی آنان مجبور به بازگشت به افغانستان برای جنگ نخواهد شد، چیزی که او آن را به سود کشورش می‌داند. پیش از این شماری از مقام‌های دیگری آمریکایی نیز از دست یافتنشان به اهدافشان در افغانستان سخن گفتند. اما برخی سناتوران و مقام‌های پیشینین کشور این ادعا را رد کرده و خروج جمعی تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا دانستند. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفته بود که خاصیانان انتقال قدرت به گونه بود که هیچ نهادی از هم نپاشد و در کناریان راه برای ایجاد یک حکومتی همه شمول باز شود. اما آقای خلیزاد گفته که خروج ناگهانی آقای غنی این برنامه را خراب کرده است. اما آقای غنی تا به حال در واکنش به این انتقادات و شریک ساختن برنامه انتقال قدرت چیزی نگفته است.
شنیدید که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر از تصمیم کشورش برای بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده. اما سوال ایجاست که اکنون آمریکا چی میتواند که افغانستان را از چالش هایی که با آن روبروست بیرون کند؟ امین پرسش را در آغاز یک مصاحبه از امید عزیزی استاد پانتون و آگاه امور سیاسی پرسیدم. او برام گفت:
من فکر میکنم مهمترین کاری که ایالات متحده آمریکا برای حل کردن مشکل به صورت نسبی در افغانستان میتونه انجام بده است که بازی‌های دوگانه‌ای را که اونها اکثرا در پیش گرفتن را اینها کنار بگذارن. در زمانی که حکومت جمهوری در افغانستان حاکم و ساکن بود، آمریکایی‌ها بیشتر رفتن به سمت طالب‌ها و اونها امتیاز دادن، یک توافقنامه را در عدم حضور دولت با طالب‌ها امضا کردن و حتی در هیچ کدام از موارد و مسائل نظر دولت افغانستان را نگرفتن. امروز هم باز دوباره با وجود از اینکه افغانستان را تسلیم طالب‌ها کردن، باز دارن با جبهه مقاومت کار میکنن و زمینه‌هایی برای به عبارتی از اینکه یک جبهه تحت عنوان جبهه مقاومت شکل بگیره و دفتر رسمی برشان در ایالات متحده آمریکا باشه، اونا دارن فعالیت میکنن و کار میکنن. من فکر میکنم کنار گذاشتن بازی‌های دوگانه و حرکت در یک جهت مشخص میتونه که تا حدی مشکل حل بکنه.
تا هنوز هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته و پولهای افغانستان، سرمایه افغانستان از طرف بانک جهانی هم منجمد شده. ای افغانستان با یک بحران اقتصادی روبرو ساخته. پس چی فکر میکنین که امی بازی ملامتی که زوم اندازنی چقدر میتونه که بالای زندگی مردم در افغانستان تاثیر بگذاره؟ زندگی مردم که همین اکنون هم با دشواری های زیاد روبرو هستن.
ببینین، همونطوری که شما اشاره کردین، بزرگترین فشار و بزرگترین چالشی که ایجاد میشه در بخش قشر عام مردم افغانستان هست و متاسفانه جامعه جهانی و مخصوصا ایالات متحده آمریکا این قشر همیشه نادیده گرفته. ببینین که در بحث حتی عملیات تخلیه، حتی عملیات تخلیه که از افغانستان داشتن هم مردم عام متضرر شدن و تصمیم گیری را بیشتر سیاسیونی انجام میدن که اونها بر مبنای منافع فردی اقدام و عمل میکنن، اما متضررش مردم عام میشن. در تصامیمی که ایالات متحده آمریکا گرفته، همپیمانانشان گرفته و حتی دولت سابق افغانستان گرفته و امروز هم ممکن حکومت جدید تصامیمی را میگیرند، توجه اساسی به سمت مردم عام افغانستان صورت نمیگیرد. فقط تلاش و تمرکز بر روی چهره های خاص هست که اونها تحت عنوان به نوعی بزرگان اقوام شناخته میشن و برای که اونها در قدرت باشن، اونها در معادلات سیاسی همچنان حضور داشته باشن، جامعه جهانی، حتی طرفهای داخلی افغانستان و کشورهای منطقه حاضر هستند هر نوع تلفاتی را از مردم عام بپذیرند تا اینکه همون چهره‌های خاص در قدرت باشند. من فکر می‌کنم توجه کردن به سمت خاص مردم افغانستان در معنای واقعی و کنار گذاشتن هواداری و به نوعی تحمیل کردن یک تعداد اشخاص خاص در مردم افغانستان میتونه که یک راه حل مناسبتر و بهتری باشه، به خاطر اینکه بیشترین چالش خود مردم عام افغانستان دارن متحمل میشن.
طالبان که فعلا در افغانستان در قدرت هستن و اینا بار بار از جامعه جهانی میخواین که به رسمیت شناخته شون، چی باید بکنن که از این دشواری که فعلا با آن روبرو هستن از این بیرون شون؟
من فکر میکنم زمانی که شرایط داشت به این سمت میرفت که بحث جنگ در افغانستان معادلش عوض شود، ایالات متحده آمریکا تصمیم به خروج از افغانستان گرفته بود و معاهده را با طالبان امضا کردند، در اون معاهده باید پیشبینی‌های لازم برای وضعیت فعلی صورت می‌گرفت. آمریکایی‌ها خب بر طبق اسناد و مدارک و شواهد و صحبت‌های مختلفی که در صورت می‌گیره است که اونها می‌دانستند چه اتفاقی می‌افتد. صحبت‌های مختلفی که در کنگره آمریکا، در مجلس سنای آمریکا صورت گرفت، بعد حتی وزیرای خارجه قبلی ایالات متحده آمریکا صحبت می‌کردند، این که در نبود از اونها نظام در افغانستان سقوط می‌کنه، باید آمادگی را برای امروز می‌داشتند که چه اتفاقی قرار است در افغانستان بیفته و تضمین‌های لازم را باید اینها اخذ می‌کردند. امروز اگر حکومتی در افغانستان توسط طالب‌ها روی کار آمده است، فقط به رسمیت نشناختن از اونها باعث جنجال‌های بیشتر بر مردم است. برای اینکه فشار بر مردم عام افغانستان کاهش پیدا بکنه، به وسیله مکانیزم‌هایی میتونه هم تعهداتی را از طالب‌ها برای تامین حقوق بشر و رسیدگی سریع به مردم افغانستان را از طریق مکانیزم‌های بین‌المللی اخذ بکنه و هم اینکه به نوعی از نظام و سیستم را به رسمیت بشناسه.
حمید عزیزی استاد پانتون و آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک و 15 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد. اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید هنوز هم مشکلات بازرگانان در قسمت اخذ پول از بانک ها حل نشده است. یونس مومن معاون این اتاق امروز بر رادیو آزادی گفت به دلیل اینکه بازرگانان کشور نمی توانند پول بیشتر از بانک ها به دست بیاورند، میزان واردات در کشور کاهش یافته است. آقای مومن میگوید تاجران می توانند هفته 20,000 افغانی و یا هم $200 پول از بانک ها به دست بیاورند. به همین خاطر آنان نمی توانند پول اموال وارداتیشان را در بیرون از کشور پرداخت کنند و اموال را وارد افغانستان کنند. این در حال است که یک هفته پیش مسئولان بانک مرکزی افغانستان برای رادیو آزادی گفته بودند آنان برای تاجران سهولت‌های را فراهم کردند و پول مواد ارتزاقی و برخی مواد مورد نیاز دیگر که از بیرون وارد می‌شود، بانک مرکزی پول آن را به شرکتی که از آن مواد خریداری شده حواله می‌کند. شماری از صاحبان دفاتر رهنمای معاملات در کابل از کاهش قیمت مسکن و املاک پس از حاکمیت طالبان در کشور سخن می‌زنند. تمیم یوسف مسئول رهنمای آنلاین برای رادیو آزادی گفت پس از حاکمیت طالبان در کابل قیمت کرایه، خرید و فروش خانه بیشتر از 60% کاهش یافته است. آقای یوسف میگوید در زمان حکومت پیشین یک خانه مناسب در منطقه وزیر اکبرخان ماهانه به گونه میانگین $3,000 به کرایه داده میشد، اما حالا همان خانه به کمتر از $1,000 ماهانه کرایه داده شده است. آقای یوسف میگوید خرید و فروش خانه هم تا 60% کاهش یافته است. محمد همایون صاحب دفتر رهنمای معاملات در مکرویان کابل نیز میگوید بسیاری مردم خانه هایشان را برای فروش صرف میکنند، اما وقت با شمار اندک آنها یوری میکند تا خانه هایشان به فروش برسد، آن هم به بهای بسیار پایین. به گفته وی نه تنها قیمت خانه کاهش یافته بلکه قیمت زمین هم حدود 60% کاهش یافته است. گفتنی است تا کنون هیچ سروی رسمی در این باره صورت نگرفته است و این تنها دیدگاه کسانی است که با خرید فروش و کرایه زمین و خانه روزانه سر کار دارند. این هم نرخ شماری اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی و 90 پول، 1 یورو 103 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 121 افغانی، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 75 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 505 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر گزارش داریم از وضعیت بیجا شده های ولایت پنجشیر. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا امروز در نشست در اسکاتلند با اشتراک کنندگان میگوید که مقابله با تغییرات اقلیمی را جدی بگیرند. کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مثل کاربن دای اکساید از موضوعهای مهم نشست سازمان ملل متحد در شهر گلاسکو است. پیش از این سران گروه 20 هم در مورد تغییرات اقلیمی در ایتالیا بحث کردند. جزئیات در این گزارش.
بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد هشدار خواهد داد که زمان برای کاهش گرمایش جهانی رو به اتمام است. جانسن میزبان نشست موسوم به COP26 در شهر گلاسگو در سکاتلند است. کارشناسان میگویند که فعالیت‌های انسانی باعث شده که درجه حرارت زمین افزایش یابد. انتشار گازهای گلخانه‌ای مثل کاربن دای اکساید از عوامل عمده گرمایش جهانی خوانده می‌شود. یکی از هدف‌های تعیین شده این است که میزان درجه حرارت زمین به 1.5 درجه سانتیگراد بیشتر از دوره پیش از صنعتی شدن حفظ شود. حال جانسن امروز از اشتراک کنندگان خواهد خواست که برای برآورده کردن این هدف گام‌های عملی بردارند. دفتر جانسن پیشاپیش بخش از سخنرانی او را منتشر کرده. او گفته که زمان از دست می‌رود و باید همین حالا اقدام شود. با افتتاح اجلاس در 31 اکتبر، پاتریشا اسپینوزا رئیس دفتر آب و هوایی سازمان ملل متحد اعلام کرد که رهبران حکومت‌ها با دو انتخاب روبروستند. کاهش شدید انتشار گازهای گلخانه‌ای و کمک به جوامع و کشورها برای زنده ماندن از گرمایش جهانی، یا پذیرفتن این که بشریت با آینده تاریک در زمین روبرو خواهد بود. آلوک شرما، وزیر حکومت بریتانیا که ریاست گفتگوها در مورد اقلیم را بر عهده دارد، گفته که اجلاس اقلیمی حاضر آخرین و بهترین امید برای حفظ درجه حرارت زمین به 1.5 درجه سانتیگراد است. دانشمندان میگویند که حفظ گرمایش زمین زیر 1.5 درجه سانتیگراد از بدترین تأثیرات تغییرات اقلیمی جلوگیری میکند. آنان میگویند که تأثیرات گرمایش زمین میتواند در برگیرنده خشکسالی شدید و پی در پی، موج گرما، طوفان و بلند رفتن سطح آب بحر باشد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و بحث 25 دقیقه در نیمه دوم نشر می شود. موضوع بحث امروز ما وزارت امر بالمعروف، حقوق، روش‌ها و چالش‌ها است که حتما بشنوید. اکنون گزارش داریم در موردی که فرارسیدن سرما و وضعیت ناگوار خانواده های بیجا شده از جنگ در ولایت پنجشیر ای بیجا شده ها را نگران ساخته. خانواده های نیازمند خواهان رسیدگی به مشکلاتشان شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسعوده 22 ساله عضو یک خانواده 9 نفری است که قبل از جنگ بین طالبان و نیروهای مقاومت در پنجشیر بیش از 2 ماه پیش در روستای تاواخ پنجشیر زندگی میکرد. او یکی از ده ها هزار نفری است که حالا در کابل متواری شده و در خانه یکی از خویشاوندانش به سر میبرد. مسعوده به رادیو آزادی گفت که زمستان در راه است و خانواده او مواد خوراکی و مواد سوخت ندارند.
مردم پنجشیر در وضعیت بسیار سخت و دشوار قرار دارند. مثلا کسایی که دکاندار بودند دکان خود را اعلان کردند، کسایی که دهقان بودند مو دهقانی خود را اعلان کردند و کسایی که خانه‌دار بودند خانه داشتند در پنجشیر نور اعلان کردند و به ولایت کابل آمدند. دار و ندار هر آنچه که داشتند نور در پنجشیر اعلان کردند. ما در حالتی هستیم که نه جایی برای بود و باش است و نه اقتصادی است که ما یک مسکن بسازیم یا یک جایی را پیدا کنیم، خانه مثلا که ما در اونجا زندگی کنیم. فعلا زمستان نزدیک است، هوا بسیار سرد است. اکثریت مردم به خاطر نبود جای مناسب، نبود غذای مناسب در سر امیز آمدن زمستان و خنک.
بسیاری از خانواده هایی که از پنجشیر به کابل و یا به ولایت های دیگر بیجا شدند، جنگ و خشونت ها را عامل آوارگیشان می دانند. پنجشیر آخرین ولایتی بود که نیروهای طالبان بیش از 2 ماه قبل برای تصرفیان این دره کوهستانی را به محاصره درآورده بودند. جبهه مقاومت ملی اعلام استادگی کرد و کمتر از 10 روز میان نیروهای طالبان و این جبهه در 5 ولسوالی این ولایت جنگ جریان داشت و سرانجام گروه طالبان بر بخش اعظم و تمام ساحات مرکزیان تسلط حاصل کردند. رویا باشنده روستای حصارک ولسوالی خیلی پنجشیر از شمار آوارگان بوده و او هم نگران است.
در جنگ طالبان ما مهاجر شدیم، از ولایت پنجشیر آمدیم به کابل. خانه یکی از اقاربای ما زندگی میکنیم، پول نداریم که ما یک جای خانه که را بگیریم یا بل آب و بل برقش را بدیم. دیگه این زمستان هم نزدیک شد، مواد سوخت نداریم که بگیریم. 5 طفل دارم، بسیار در وضعیت بد قرار داریم.
خانواده های بیجا شده خواهان رسیدگی به مشکلات شانند. جمیله مادر 5 کودک از باشندگان روستای ملکان ولسوالی غنابی ولایت پنجشیر است. او سختی های زندگی را این گونه بیان می کند.
طالبا قریه ما را گرفت، مردای ما را لطو کوب کرد. از کوه بر آمدیم زیر یک جور کالا و یک چبلک. دیگه هیچ چیز به خود نداریم. در یک خانه از فامیلای ما زندگی میکنیم. در یک خانه 2 فامیل است، در یک خانه 3 فامیل است. وضعیت ما خراب است. زمستان پیش روی داریم. نه چوب سوخت داریم، نه خوردنی داریم. مشکلات ما به حد به اندازه زیاد است. مردات فراری شدن، رفتن هر طرف. دیگه هیچ چیز بر ما نمانده.
مولوی محمد عزیز محمدی رئیس اداره امور مهاجرین ولایت پنجشیر است. او در مورد ارقام بیجا شدگان و هم کمک رسانی به آنان برادیو آزادی چنین گفت.
در تحولات اخیر و جنگ‌های اخیر در حدودی تا 25,000 مردم به ولایت‌های مختلف مخصوصاً به کابل مهاجر شدند و پناه بردند. از طرف امارات اسلامی که مکای به مهاجرین شده بود در داخل پنشیر 500 خانواده از طرف وزارت مهاجرین کمک شده بود و دیگر کمک‌های دیگری هم از مؤسسات دیگری آمده بود. در حدودی 500 خانواده دیگر از مؤسسات دیگری ما کمک دریافت کردیم و مردم مستحق و مستحق‌تر آسیب دیده در ولایت پنشیر توزیع شده است.
محمدی میگوید که مواد خوراکی مثل آرد، برنج و روغن و همچنان مواد غیر خوراکی مثل کمپل برای 1,000 خانواده بیجا شده توزیع شده است. مسئولان اداره مهاجرین پنشیر همچنان میگویند که اگر بیجا شدگان بخواهند که به خانه هایشان برگردند کمکشان خواهند کرد، اما بسیاری از خانواده های بیجا شده فعلا یک چیز میخواهند، اینکه در زمستان پیشرو خودشان و کودکانشان از شدت سرما و گرسنگی تا حدی در امان بمانند. سازمان ملل متحد هشدار داده که ممکن است فقر و گرسنگی در افغانستان بیشتر شود. نهادهای جهانی میکوشند به مردم کمک کنند، اما هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. اتحادیه اروپا گفته که بیش از 1 میلیارد دلار به مردم عادی کمک خواهد کرد. حالا بسیاری از مردم به ویژه بیجا شدگان منتظر دریافت کمکند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکای می دوتا این بخی دوازده را خلاص کردن، دوتا دخترکای دیگه این سنف 11 مکتب از اونمون ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب در کلمات تاوان دانیم 50,000-60,000 دیره قوی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
شما هم میتونین در رنگ های زندگی از رادیو آزادی سهم بگیرین، قصه هایتان را با ما شریک بسازین. امروز 45 روز است که دختران بالاتر از صنف ششم در بسیاری از ولایات افغانستان اجازه رفتن و مکاتب و پندون ها را از سوی حکومت طالبان دریافت نکردند. برخی از دختران دانش آموز با فرستادن پیام بر رادیو آزادی میگویند:
پیام ها و نظریات شما.
به نام خدا، فاطمه هستم. چون همه زحماتی که ما سالها به خاطر از اونا کشیدیم همگی برباد رفت و هنوز هم ما در یک حالت بی سرنوشتی قرار داریم. هنوز هم با یک آینده مبهم و یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. اینکه مکاتب در ولایت‌های بلخ، کندوز و جوزجان باز شده میتونه امید بخش باشه و خوشبین باشیم به اینکه در بقیه ولایات، در دیگه ولایات هم مکاتب باز بشه.
فریده هستم، محصل سال سوم اقتصاد 15 اقتصادی پانتونی بدخشان. ما تا صنف دوم درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام ارزو و هوسم از بین رفت. حالا از زمین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده مثلا دکتر، انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم، کار کنم. جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، نفیسه هستم، متعلم صنف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم، که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم. و حال که ما خبر شدیم که در دیگر ولایت ها شاگردان را اجازه دادن که به مکتب بروند، ما و ما هم میخواهیم که در بدخشان ما را اجازه بدهند که مکتب برویم درس بخوانیم. ما در آینده یک باسواد شویم تا وطن خدمت کنیم.
پیام شما نظر شماست.
پیام هایی بود که بر رادیو آزادی ارسال شده. شما هم اگر نظر دارید و یا پیام میتونید که به شماره های 00420221124138 و 00420221241 تماس بگیرید. شماره های تلفن پیامگیر رادیو آزادی است. صدای شما ثبت میشه و من رو نشر میکنیم. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و نیمه برنامه. سلطان محمد سرور را با خود در استودیو دارم تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
وزیر خارجه چین رسیدن 40 تن جلغوزه افغانستان به این کشور را یک علامه بزرگ همکاری میان دو کشور عنوان می کند. وانگ یی در توییت خود می گوید که این صادرات افغانستان به میدان هوایی پودونگ رسیده است. 10 نفر به اتهام سرقت در کابل بازداشت شدند. پلیس جرمنی 10 پناهجوی افغان را در یک لاری پیدا کرده است. حزب تحریک لبیک در پاکستان پس از توافق با حکومت به راهپیمایی در روزه خود پایان بخشید. فعالیت این حزب در پاکستان ممنوع است. جین ساکی سخنگوی قصر سفید به ویروس کرونا مبتلا شده است. او قبلا واکسین نیز شده بود. و تیم‌های کرکت انگلستان و سریلانکا امروز ضمن مسابقات جام جهانی با همدیگر روبرو می‌شوند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گستم جهان سپاس از امرویتان. در ادامه باز هم با سلطان محمد سرور بمانید که بس 25 دقیقه امروز به پیش می بره. موضوع وزارت امر بالمعروف حقوق روش ها و چالش هاست. با رادیو آزادی باشید.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار مخیم.
بحث این هفته
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در بحث این هفته من سلطان محمد سرور با شما هستم. عنوان بحث ماست طور که همکارم گفت امر بالمعروف حقوق روش ها و چالش ها. حکومت طالبان در این اواخر وزارت امر بالمعروف را دوباره تأسیس کرد و وزارت امور زنان که در حکومت گذشته ایجاد شده بود را لغو نمود. این اقدام نگرانی و سر و صداهایی را ایجاد کرد که گویا طالبان دوباره به نحوه حکومتداری سالهای 1990 برگشتند. محمد صادق عاکف سخنگوی وزارت امر بالمعروف دعوت ما را پذیرفتند و همکارم تلاش میکنه که از طریق تلفن با ما وصل شوند. همچنین دکتر محمد الله صخره از عالمان فارغ ازهر شریف در مصر مهمان ما هستند. از هر دویشان تشکر میکنیم. البته همکارم تلاش میکنه که با آقای محمد صادق عاکف در تماس شویم. آقای صخره، دکتر صاحب، مانده نباشین و به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشن سروری صاحب گرامی با تمام همکاران و شنوندگان عزیز شما.
سوالای ما بیشتر راجع به امر بالمعروف و نهی عن المنکر است و آقای عاکف لطف کردن و پذیرفتن که به برنامه بیاین. قسمی که گفتم تلاش میکنین که با اونا وصل شویم. همکار تکنیکی میشاره میکنه که تماس برقرار نمیشه. باز هم کوشش میکنیم. دکتر صاحب از شما میپرسیم دلیل وجوب امر بالمعروف و نهی عن المنکر اگر دربارش توضیحات بدین.
بله تشکر. خب موضوع امر بالمعروف یعنی امر کردن به نیکی و به مسائل شرعی و نهی عن المنکر، منکر یعنی چیزی که بدپین داشته شده است و محرمات هست و شامل این مسائل، این در آیاتی قرآن عظیم هست و در احادیث نبوی هست و یک اصل پذیرفته شده در اسلام هست که به اصطلاح انسان مؤمن به نحوی باید امر بکنه به معروف و نهی بکنه از منکر و در اجماع علمای امت بی هست. ما در مذاهب هر کدامشان در ارابطه نوشتن به طور مثال امام ابوبکر جصاص حنفی که از جمله ائمه مذهب حنفی هست، او میگوید که خداوند متعال امر به معروف و نهی عن المنکر را در جایهای متعددی از قرآن ذکر کرده و رسول الله او را بیان کرده و اخبار یعنی احادیث در این رابطه متواتر هست و سلف امت به این اجماع کردند و فقهای امصار یعنی فقیهان شهرها بر وجوب از این اتفاق کردند. بنابراین این مسئله شکی در این است. حتی فرقه معتزله که یکی از فرقه های معروف بود، یکی از اصول پنجگانهشان امر بالمعروف و نهی عن المنکر بود، یعنی این مسئله هست. اما نحوه تطبیق از این بعد یک بحثی دیگری هست که چه قسم در احادیث هم هست. حدیث پیغمبر هست که میگوید که کسی از شمایان که اگر دید منکری را من را آمین کن منکرن فلیغیر بیدهی فا این لم یستطیع فا بی لسانهی فا و این لم یستطیع فا بی قلبهی و ذالک ضعف الایمان، یعنی کسی از شما که یک منکر را میبینه او را باید تغییر بدهد به دستوش اگر نمیتواند، به زبانوش اگر نمیتواند، حداقل به دلش باید ببینه و این ضعیفترین ایمان هست. اما بعدها زمانی که دخالتی پلیس تأسیس شد و دخالتی پلیس در امور مردم آمد و صلاحیت ها توزیع شد، بخش قضا آمد، بخش حسبت چیزی که میگفتن آمد، بعد مسائل فرق کرد و دایره اختصاصات وسیع گشت. بعد با رشد بازارها و با رشد آزادی ها و حقوق در اونجا بعد موضوعات امر بالمعروفی چیزا یعنی رشد یافت و بناهن بحث اختصاص مطرح شد که این یک بحث دور و درازی هست.
دکتر صاحب، اشکال در نحوه تطبیق امر بالمعروف و نهی عن المنکر بروز میکنم، چون دولتداری انکشاف پیدا کرده از زمان سابق، پلیس هم از ادارات مختلف دیگری هم از امور شرعی بجا میکنه. شما در مصر بودین، موقف ازهر شریف در مورد چیست؟
بله، اول اینکه یک نقطه معروف هست که ما در علمای مصر مخصوصا سر این حدیث که پیشتر یاد کردم، چون این بحث شما هم یک بحثی هست که اختصاصی هست و مردم هم باید این را با یک زبان بفهمن، اینها بحث کردن که این حدیث که میگوید که من را آمن کن منکرن فلیغیر بیدیهی، کسی از شما که منکر را میبیند او را به دستش تغییر بدهد و اگر نمیتواند به زبانش و اگر نمیتواند به قلبش، میگوین این اختصاصات در این مطرح هست. هر کس حق دخالت در امور دیگر بر اساس امر بالمعروف و نهی از منکر را ندارد مگر حاکم، مگر که از طرف امام مخول بوده باشد، یعنی از سوی حکومت به این توظیف شده باشد. و بعد وظیفه علما میگوین موضوع دعوت زبانی هست و این مسائل را در الازهر اول ما بفهمیم که ازهر یک مؤسسه نسبتا مستقل و گاهی هم تابع حکومت هست. بنابراین در مسائلی در ترتیبی به اصطلاح مسائلی سیاسی در کشور نقشی همه جانبه ندارد و تمام سخن در دستش نیست، اما همیشه مستقلانه با از آدرس تحقیقات علمی و از آدرس تمام مذاهب مسائل را به شکلی که برای تمام امت مناسب باشه معتدلانه بیان میکند. در مصر یک نظام حاکم هست که از هر او را بر اساس یک سلسله واقعیت ها تا یک اندازی پذیرفته است و با او همکار بوده و مسائل را انجام میداده. موضوع امر بالمعروف در مصر به شکل نظام حسبه موجود هست. نظام حسبه در مصر یک قانونی هست که در فکر میکنم در اوائل سال 1990 میلادی یعنی اواخر قرن گذشته ای را رشد دادن و این نظام حسبه نوعی از دادن حق برای مردم برای مسائل امر بالمعروف هست که اونم در مسائل احوال شخصیه یعنی قانون خانواده مردم دعوا رفع میکنن در صورتی که ببینن با دولت و بعد دولت خودش اونم مؤاخذه میکنه، یعنی مردم حق ابلاغ را دارن.
تشکر. آقای محمد صادق عاکف، سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر با ما وصل شدن. عاکف صاحب، برنامه خوش آمدین.
تشکر جناب سرور صاحب، به شما و به مهمان شما هم خوش آمدید میگم.
ما سوالای متعدد داریم. اولش ایست که وزارت امر بالمعروف در کنار وزارت اوقاف و حج چه وظایف مشخصی را به پیش میبرد؟ چون تأسیس دوباره این وزارت، چون قسمی که در آغاز برنامه گفتم نگرانی های و سر و صداهایی را ایجاد کرد و مردم تصور کردند که طالبان به حکومتداری سالهای 1990 برگشتند و از او وقت خاطرات خوش ندارند، چون در ملای عام حدود نافذ میشد توسط اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر و مردم مؤاخذه میشد سر سرکا و ای گپا. میخواستیم از شما بشنویم که چه وظایف مشخصی را وزارت شما به پیش خواهد برد. بفرمایید.
اولین به شما و به شنوندگان شما سلام تقدیم میکنم. آقای سرور، وزارت ما از وزارت اوقاف جدا است و وظیفه ما دعوت مردم به رای نیک و منع کردنی و از کارای بد، این وظیفه وزارت ماست. و به چه رقم که میشه؟ شما گفتی که در 1995 وقتی که واکمنی امارت بود با من وقت کدام چیزا شده باشه، ما اورم تایید نمی کنم. مردم میگه تایید و ما گفتم ما نمی کنم، اما با دعوت ما طریقه شریعت دارم.
آقای صاحب،
قرآن کریم الله عز و جل گفته که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، تاسو د الله دین ته خلق په پوهه او په نیکه طریقه باندې راو بولی. همداراز بل جای وای کله چې موسی علیه السلام هارون علیه السلام لیگی فرعون تل تورتای فقول له قول اللینا، با فرعون گفای نرم بگو لعله یتذکر او یخشا، شاید که او پند بگیره. طریقه ما همین است که گفای نیک با دعوت میتیم با طریقه خوب، تاکه او با رای نیک طلب کنم، دعوت کنم و از کارای بد و را منع شوا.
آقای صاحب، شما میتونین پشتو هم صحبت کنین. سوال ایست که امی موعظه حسنه را، امی دعوت بالحکمت را مولی صاحبا و وعاظ سر منبر هم انجام میتن؟
داد اسلامی نظام که یا مهم وظیفه ده، زکه الله عز و جل مکتوی چه تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. همدارنګه په قران کریم کې په ګڼو ځایونو کې د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر امر راغلی. یو مور په کور کې ماشوم ته امر بالمعروف کوي، یو پلار په کور کې خپلو بچانو ته امر بالمعروف کوي، ښځې ته کوي، اولاد ته کوي، یو کورنۍ ته کوي، په یو ټولنه کې یو کس خپلو خلکو ته امر بالمعروف کوي. نو زموږ به همدغه طریقه د مکتب له لارې، د ممبر له لارې، د جومات له لارې، د یو مجلس له لارې، په بازار کې، په یوه اداره کې، په هر ځای کې به موږ کوشش کوو چې خلک سمې لارې ته راوبالو. او که چېرته امر بالمعروف او نهی عن المنکر په یوه جامعه کې نه وي، هغه جامعه په خپله فساد ته ځي. د ټولنې د اصلاح لپاره، د ټولنې د پرمختګ لپاره همدغه اداره ایجاد شوه.
آیا در نظر دارین که در داخل وزارت شما یک بخش از زنان باشه و اونا عین وظیفه را انجام بتن یا نی؟
نو دغه مخکې ما ځینو رسنۍ سره په دې اړه باندې خبره کړې وه. موږ په یوه اداره باندې کار کوو چې هغه به د ښځو لپاره وي، ځکه د ټولنې اصلاح یوازې د سړی اصلاح نه ده، بلکې د زنانو اصلاح او د ښځو اصلاح ډېر د دواړو اړینه ده. او بل یو ماشوم چې له کوره اصلاح شي، د مور له غېږې اصلاح شي، ډېر روشم له مور سره یي، نو دا ډېره کوي. نو موږ کوشش کوو چې د ښځو لپاره یوه اداره جوړه سو، جوړه کړو، هغوی په ټولنه کې اصلاح وکړي، د زنانو، موږ د نارینهو، نو په داسې یو اداره باندې کار کېږي، انشاءالله وي بده.
تشکر. سوال دیگه ایست که وزارت شما به جای وزارت امور زنان تأسیس شد و او وزارت لغو کردین. آیا در نظر است که اداره یا وزارت زنان دوباره تأسیس شود در حکومت یا او لغو شد و چرا لغو شد راستی؟
زه دا نه تاییدوم چې هغه وزارت لغوه شوی ده. په ډېرو ملکونو کې دا دستور ده او طریقه ده چې یو وزارت په درې برخو کې ویشل کېږي یا درې برخې دې درې وزارتونه په یو وزارت باندې تبدیلېږي. دا په ډېرو ملکونو کې شوي دي. او بل دا د ښځو په نوم باندې یو وزارت نومول دا په خپلو د ښځو په حق باندې تیری ده، ځکه یوازې د ښځو لپاره یوه اداره یا یو وزارت جوړول ته ویلې چې د ښځو په حق باندې خپله تیری ده، بلکې موږ به د ښځو لپاره داسې یوه اداره جوړو لکه تېر حکومت چې نمایش جوړ کړی وهلته به نه وي، بلکې واقعي به د ښځو حقوق هلته ترلاسه کېږي. د دې لپاره به هغه ښه اداره نه وي جوړه سوې چې د ښځو د حقوقو په نامه باندې ښځې بې حجابۍ ته دعوتېږي، د ښځو د حقوقو په نامه باندې ښځې بېلارۍ ته دعوتېږي، د ښځو د حقوقو په نامه باندې له نړیوالې ټولنې نه پیسې راټولېږي، یا د کوم ښځو په نامه باندې کوم نهادونه د لوغو نه پیسې راټولېږي، په دې نوم به نه وي. هلته به واقعي د ښځو حقوق ورکول کېږي او د ښځو لپاره به اداره جوړوي.
تشکر. ما یک مثال میتونم میتونن شما او را توضیح بتین. مثلا یکی از ماموران اداره شما در جاده کابل در یک سرک کابل گشت داره، در آن میگرده، کسی را دید که ریشش کوتاست یا خانم را دید که رویش لوش است یا سرش پوره حجاب پوره نداره، او را شما توقیف میکنین یا او را برش راهنمایی میکنین؟ چطور با اونا برخورد میکنین؟
د خلکو توقیف اول یا د خلکو بندول دا د امر بالمعروف کار نه ده. د خلکو ته سزا ورکول دا د امر بالمعروف کار نه ده. موږ محکمه لرو، موږ اصول لرو، موږ قانون لرو، هر ملک دا شته، د هر چا خپله وظیفه معلومه ده. د موږ خلکو ته دعوت ورکول دي، موږ به هغو ته دعوت ورکوو چې دغه وروره نیک کار ده، دغه خورې نیک کار ده، تاسو راشئ دغه راسره وکړئ، زموږ شریعت دا نه ایجابوي، دا ته چې کوم کار کوي، زموږ دین زموږ اسلام دا نه ایجابوي. خلکو ته دعوت ورکوو او ټولنه کې چې دعوت نه وي د خلکو نیکې بلل نه ما ویلې، په خپله د هغې ټولنې په زور فساد ته بول دي او په ټولنه کې اصلاح ختمول دي.
امو معیارهایی را که شما در نظر گرفتین برای ماموران خود که امی امر بالمعروف و نهی عن المنکر به پیش ببره چیست؟ مثلا کدام کس میتونه از طرف شما مامور شوه و وظیفه خود را پیش ببره؟ عالم باشه، چقدر عالم باشه، چقدر کتاب خوانده باشه، سویه علمیش چقدر باشه؟ در این مورد اگر صحبت کنیم بفرمایید.
زموږ په کابل کې داسې په نیت کې لرو چې په هره حوزه کې موږ لس کسه ولرو، په هغو باندې امیر چې کوم وي هغه به فاضل او فارغ عالم وي، تر څو د یو چا توهین د شریعت په نامو باندې ونه شي، یو چا تحقیر د شریعت په نامو باندې ونه شي. هغوی ته د دعوت طریقه معلومه، د دعوت اصول ورته معلومه، هغه چې د کوم د موږ دین مبین اسلام د دعوت لپاره اصول ایښي دي او اصول ایجابوي، به همغې رقم سره هغوی ته دعوت وکړي. هسې نه چې موږ امر بالمعروف کوو خو هلته مو خپل امر بالمنکر خدای نه کرده کړی وي.
میتونین یک مثال بتین برای ما، برای شنوندگان رادیو آزادی، که مثلا در فلانه کشور اسلامی فریضه یا واجبه امر بالمعروف و نهی عن المنکر چگونه پیش برده میشه و شما میخواین که به مو قسم پیش برین؟ مثلا عربستان سعودی است، ترکیه است، مصر است، اندونزی است،
دا چه هر جامعه خپل بیل اصول، خپل عنانات و خپل کارکردگی لري. موږ دغه مثال خودلی شو چې په سعودي کې مخکې امر بالمعروف یوه اداره وه، نه پوهېږم چې اوس لغوه شوې ده او کشته دي. موږ د معلوماتو په اساس باندې د سلمان له راتګ سره هغه اداره لږ څه لغوه شوې، خو په ایران کې همدا اوس هم داسې یوه اداره شته. په اظهر کې په مصر کې مخکې ډاکټر صاحب محترم ویلې چې هلته هم داسې یوه اداره شته، خو ځینو نورو اسلامي ملکونو کې به هم وي. خو زموږ هم دغه طریقه به مو همدا وي چې خلک نیکې ته رابلل، له بدو منع کول، د ټولنې اصلاح او له ټولنې نه مابین نه فساد ختمول. وکې ممکن په طریقه کې مو فرق وي، ځینې ځای کې چې موږ اورېدلی دي په نورو هغه کې هلته د محکمې د پولیسو په رقم باندې هغوی سره روش کېږي، زموږ به داسې نه وي. د محکمې به خپل وي او زموږ کار به خپل وي، زموږ به د دعوت له لارې کوشش کوو چې خلک راوبولو.
چون عنوان بحث ما امر بالمعروف، حقوق، روش ها و چالش ها، امی حقوق فردی را در نحوه کار شما شامل است حفاظت و صیانت حقوق فردی یا نه؟ تا چه حد حقوق فردی مردم مثلا حفظ میکنین؟
د یو چا په شخصي ژوند کې موږ ځان ته حق د مداخله نه ورکو، اما مخکې مې یادونه وکړله چې کوم کار د یو چا د ټولنې فساد راولي یا ټولنه کې اصلاح ختموي یا له شریعت مخالف وي، موږ به کوشش کوو هغوی په دې وپوهوو چې دا موږ مسلمانان یو او دغه کوم کار چې تا روان کړی دا له شریعت خلاف ده، له اسلام خلاف ده، کوشش وکړه چې له دین سره ځان برابر کړي. خو په عموم کې زه داسې ویلی سم چې افغانان په نړۍ کې په مسلمانۍ کې یو نوم لري، له اسلام سره چې څومره په وسنی دور کې افغانان برابر دي نور نړۍ کې موږ سیال نه وینو، په اسلام باندې څومره قرباني چې افغانان ورکړي یا اسلام چې څومره ورته مهم ده اوس وخت کې موږ په نړۍ کې مثال نه وینو. دغه زموږ د ټولنې خلک خپل مسلمانان دي، دلته سلګونه کلونه اسلام تیر شوی، تاسو باندې لیدلی چې دلته د شاعرو توهین شوی، یو څوک تر راجک شوی، الحمد الله د قرآن توهین کړی، د پیغمبر توهین کړی، د الله توهین کړی یا بل څه کړی، د مساجدو توهین نه ده کړی، خلک تلاوت
حکومت سابق هم شایان تذکر است که در داخل وزارت حج اوقاف ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر داشتند. دکتر صاحب صخره از شما میپرسیم آیا در تاریخ اسلام ما کدام مثال از نحوه تطبیق امر بالمعروف و نهی عن المنکر داریم یا نی؟ در ادوار سابق در زمان بفرمایید.
بله، بازم تشکر از شما و از مهمان محترم شما. ما باید بفهمیم که امر بالمعروف و نهی از منکر یک مفهوم عام هست، شامل محرمات شرعی هم می شود و شامل اوامر و قوانینی که دولت صادر میکنه هم می شود. به این معنا که اگر امام یعنی حکومت اگر بعضی مسائلی را در موضوع معاملات مطرح میکرد او هم شامل معروف و شامل منکر میشد. از این خاطر در اسلام در ابتدا وقتی که موضوع چیزی به نام حسبه معروف شد، حسبه یعنی یک چیزی که نظم بازار را و جامعه را کنترل میکرد که در زمان حضرت عمر صورت گرفت و در زمان پیغمبر خدا خودش در بازار هم بعضی نرخوها و مسائل را بازدید میکرد و در زمان حضرت عمر زیاد شد. حتی امام ابن عبدالبر در کتاب مالکی در کتاب الاستعاب او از زن بنام افرا بنت نهیک اسدی نام میبره که او در بازارها میگشت و حتی قمچین داشت و او یگان مسائل خرید و فروش و ترازو و چیزا را او کنترل میکرد و زمانی که ابن الجوزی میگوید که حضرت عمر آمد او را در وظیفهش باقی گذاشت. بنام مسائل به همین طرز در اسلام وجود داشته، اما اختصاصا مهم است. ما یک نقطه اساسی را سروری صاحب متوجه شدیم که یک حد ادناست در معروف و منکر، یک حد اعلا هست. حد اعلا فضیلت هست، به این معنی که یک نفر کاملا ملتزم باشه، پایبند باشه، او را تطبیق کردنش سخت است، او یک عمل فردی هست. حکومت ها در حد ادنا دخالت میکنن، یعنی حد آخری، یعنی حد ادنا را باید هر دولت از خود معیار داشته باشد و دارد و یک سلسله از حقوق و آزادی هاست و یک سلسله مثلا از مسائل شخصی هست که در ای اگر دخالت کردنی از ای در حد ادنا تنظیم نشود به جنگ و دعوا میافته. یک نفر مثلا پاچهش پایان است، یک نفر مثلا ریشش، یک این مسائل مختلفون فیهی و این مسائل را دولت اگر دخالت بکنه این باز در این صورت فرق میکنه. اما چنانچه که جناب مهمان محترم شما عاطف صاحب بیان کردن که گفتن که مثلا این یک کاری دعوت هست و ما به محکمه قضا را ارجاع میکنیم، این یک موضوع دعوتی میشود، مثل جماعت تبلیغ واری، جماعت تبلیغ هم در بازارها میبرایند دعوت میکنن که اگر به مو شکلی که اینا فرمودن که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه باشه، خو طبعا چیزی خوبی هست که موعظه و حکمت، اما مهم این هست که حتما اگر در صورتی که معیارها تعیین نشود و حدی حق مردم در آزادی های شخصیشان حد ادنایش تعیین اگر نشود، بعد در اون صورت جنجال به وقوع پیونده. مثلا در موضوع روی در رابطه با زنا در ایران و در اینجا فرق هست. مثلا اونها یک معیاری دارن، میگوین که ما چیزی را مخالفت میکنیم با بد حجابی، اما در موضوع روی، در موضوع دست چیزا دخالت نمیکنن، او را به عنوان یک حد ادنا پذیرفته هستم. بنا ان تعیین معیار فوق العاده مهم هست. در بعد در زمان عباسی ها ای زیادتر رشد پیدا کرد و در تاریخ اسلام ما موضوع حسبه را که یعنی تقریبا امی چیزی کمیته امر بالمعروف نهی از منکرواری هست، ما زیادتر در امورات مالی و در امورات بازار و این مسائل میبینیم و همچنین در مسائل معنوی هم ما میبینیم. یعنی باید حد ادنا تعیین شود، یعنی حقوق و آزادی های شخصی انسان ها بر یک اساس مطرح باشه، نه بر اساس فضیلت گرایی، بلکه در اساس محرمات قطعی و شرعی که اونمو تقریبا اونمو وظیفه دولت هست. دولت در مجموع کارها را میکنه، خود دولت خودش در حقیقت برای عمل به معروف و نهی از منکر هست با قوانینی که صادر میکنه. اما تأسیس نهادها اگر منجر به دخالت در امور افراد شوه و با قیدگیری شوه، بدون شک موجب شورش در جامعه میشوه، بعد به جنجال ها، بعد کار به این میفته که مثل قضیه سعودی واری میشوه. در سعودی کمیته امر بالمعروف و نهی از منکر در مسائل بعضی آزادی های شخصی به شکل مبالغ آمیز دخالت نکرد، کار به این کشیده که امروز اونا چیزی به نام هیئت ترفیه جور بکنن، کمیته ترفیه. یعنی بناهم قضیه کاملا معکوس گردید. سعودی ها بیشترش میرفتن در مصر و در کشورهای دیگر از آزادی هایشان استفاده میکرد. البته بعضی آزادی های نامشروع زیاد داشتن، اما در مجموع باید این بسیار یک حکمت در این بکار هست و در این بسیار فهم بکار هست، فقاهت در این مسئله بکار هسته و در این نباید که موجب تنفیر مردم شود. بناهم تعیین اختصاصات فوق العاده مهم است و اعتراف کردن به حق مردم در حد ادنای آزادی مهم است برای فهمیدن امر بالمعروف و نهی از منکر.
تشکر دکتر صاحب. عاکف صاحب، دکتر صاحب فرمودن که اگر بسیار سخت گیری شود شاید نتایج معکوس به بار بیاره امر بالمعروف و نهی عن المنکر، و همچنین فرمودن که اختصاص بسیار لازم است و حد ادنای آزادی های فردی باید حفظ شود. چی گفتنی دارین در این مورد؟ بفرمایید.
سروس محترم ډاکټر صاحب ته ډیر احترام سره، او وی دا شو ویل چې زموږ خبر نه داسې معلومیږي لکه د تبلیغیانو په هغه باندې به له حاکم چې وی هغه په دې رقم باندې دعوت خلکو ته نه کوي چې لکه د تبلیغیانو په رقم باندې. تبلیغیان زموږ ورونه دي، هغوی هم د دین لپاره کار کوي خو د یو حکومت سره هغه رقم کار نه وي لکه د هغوی غوندې. موږ به د امر بالمعروف په نامه باندې بیل پولیس ولرو، او خو دومره به وي چې زموږ کار به د محکمې کار نه وي، خلکو ته سزا ورکول چې دمو ګیلې چې زموږ بدعوت وي، خلکو ته د خلکو په سره بد روش نه کوو. هغه دا چې یعنی داسې منی لکه ځینې خلک چې د چې برداشت کی چې موږ به د خلکو لاسونه پرې کوو چغلاو کی، یا به موږ خلکو ته سزا ورکوو، یا به موږ بل کار کوو، دا زموږ کار نه ده، زموږ وظیفه نه ده. باقی د جامع اصلاح د ټولنې اصلاح دا زموږ دنده ده او دا زموږ وظیفه ده. د هغې نه به موږ کوشش وکړو چې خلکو سره په نیکې روي باندې کار وکړو، چې هغوی سمې لارې ته راوبولو. باقي موږ خپل پولیس لرو او موږ به خپل بیل تشکیل لرو په دې اړه باندې، هغوی نه به ګټه اخلو په دې کې څنګه وکولای شو. مثلا یو څوک د بازار کې شراب چکی، داسې خو به نه وي چې موږ هغه ته وایو چې ورسه خیر دوره لکه شراب مه چکه، دا خو به هم طریقه نه وي.
پولیس هم منع میکنه، پولیس هم منشان میکنه. خب
و واقعیت پولیس هم منکی، خو دا به یعنی زموږ د امر بالمعروف امدا ده چې دې مخنیوی مو کو او د نورو نارواو مخنیوی مو کو.
تشکر.
پولیس چې مخکینی پولیس د سیویل سم چې د تیری ادارې ډیر کارونه کېدل، هغوی تر مخ په کېدل چونکه هغوی د بل چا په لاس کې وو، هغوی ته وظیفه ورکړل شوې وه چې هغو سره څه کارونه لري نه شوی کولی، زموږ به داسې نه وي.
تشکر. شنوندگان عزیز، بحث این هفته ما که عنوانش امر بالمعروف، حقوق، روش ها و چالش ها بود، در همینجا به پایان برسه. از میمانان عزیز خود دکتر محمدالله صخره و محمد صادق عاکف سخنگوی وزارت امر بالمعروف تشکر میکنیم. تا هفته آینده و بحث دیگر شما را به خداوند کریم اسپاریم. شاد و کامگار باشید.